بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است امروز پرونده هسته‌ای ایران را بررسی کند. خبرگزاری فارس توقیف شد. احسان حدادی رکورد پرتاب دیسک آسیا را که خود شکسته بود بار دیگر جا به جا کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز 13 خرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 10 ژوئن سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است امروز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کند. شورای حکام قرار است گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را به بحث گذارد. آقای البرادعی در گزارش خود نسبت به تحقیقات تهران در مورد کلاک‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرده بود. این در حالی است که یک شنبه دیروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که ممکن است تهران در اعتراض به گزارش اخیر دامنه همکاری‌های خود با آژانس را محدودتر کند. یک منبع آگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته که خبرگزاری فارس توقیف شده است. این منبع آگاه به ایرنا گفته که دلیل این توقیف انتشار اخبار دروغین و تشویش اذهان عمومی بوده و خبر داده که خبرگزاری فارس به طور موقت توقیف شده است. جزئیات بیشتری درباره دلیل توقیف خبرگزاری فارس منتشر نشده است. احسان حدادی رکورددار پرتاب دیسک آسیا رکورد خود را در جریان مسابقات لیگ طلایی در شهر برلین شکست. آقای حدادی که 23 سال دارد با ثبت رکورد 69 متر و 12 سانتی متر رکورد پرتاب دیسک قاره آسیا را 60 سانتی متر ارتقا داد و اول شد. رکورد جهانی این رشته 74 متر و 8 سانتی متر است که حدود 22 سال پیش و در سال 1986 توسط یورگن شولت ورزشکار آلمان شرقی ثبت شده است. ایف سن لوران طراح مد فرانسوی و خالق محصولاتی که با نشان YSL مشخص می‌شوند در سن 71 سالگی درگذشت. آقای لوران که از 6 سال پیش به دلیل ضعف جسمی از کار بازنشسته شده و کمتر در انظار عمومی دیده می‌شد، وی از شاخص‌ترین طراحان مد در پاریس، پایتخت مد دنیا به شمار می‌آید. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است امروز با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. دو طرف قرار است مذاکرات صلح و تشکیل کشور مستقل فلسطینی را در این گفتگوها دنبال کنند. آقای عباس میگوید در این دیدار اعتراض جدی خود را با آقای اولمرت خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل یک شنبه دیروز خبر داد حدود 900 منزل مسکونی در شرق اورشلیم یا بیت المقدس می‌سازد. اهود اولمرت هم قرار است پس از دیدار با آقای عباس برای سفری 3 روزه راهی واشنگتن شود. نیکولا گروسکی نخست وزیر مقدونی میگوید در انتخابات پارلمانی پیروز شده و حزب راست توانسته بیش از نیمی از 120 کرسی در پارلمان مقدونی را به دست آورد. انتخابات پارلمانی در مقدونی همچنین با خشونت همراه بود که از سوی اتحادیه اروپا محکوم شد. مخالفان دولت انتخابات را خدشه‌دار خواندند. 123244 پناهنده افغان در سال جاری میلادی به کمک کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. محمد نادر فرهاد سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان میگوید خشونت‌های فزاینده و اوضاع اقتصادی افغانستان ظرفیت آن کشور را برای جذب آوارگان افغان محدود کرده است. از سال 2002 به بعد بیش از 2 میلیون پناهنده افغان به یاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به افغانستان بازگشتن. با این حال هنوز نزدیک به 2 میلیون آواره افغان در پاکستان و 1 میلیون نفر در ایران زندگی می کنند.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. خبرگزاری فارس از رسانه‌های خبری نزدیک به جناح محافظه‌کار توقیف شد. علی لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زد. گزارش هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار به ایران در آستانه نشست سالانه این سازمان در ژنو انتشار یافت. ملی پوشان ایران امروز برای پیروزی به میدان می‌روند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، خبرگزاری فارس توقیف شده است. در حالی خبر توقیف موقت خبرگزاری فارس منتشر شده که هیچ جزئیاتی از دلایل این توقیف و یا مدت آن منتشر نشده است. خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به جناح محافظه‌کار به شمار می‌رفت که سرعت عمل در ارائه خبر از ویژگی‌های این خبرگزاری شمرده می‌شد. گزارشی را از پارسا شمس می‌شنویم.
خبر کوتاهی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و یا همان ایرنا منتشر کرد نشان نمی‌دهد که چرا خبرگزاری فارس توقیف موقت شده است. گوینده این خبر نامشخص است و یک منبع آگاه عنوان شده. وزارت ارشاد مرجع این خبر است و اتهام خبرگزاری فارس هم انتشار خبر دروغ و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. خبرگزاری فارس که برخی مواقع از آن به عنوان خبرگزاری نیمه دولتی فارس یاد می شد، از سال 81 کار خود را آغاز کرده است. در چند سال اول تمرکز آن بر اخبار اقتصادی و اجتماعی بود و به تدریج در دیگر حوزه ها و به ویژه سیاسی هم فعال شد. توقیف خبرگزاری فارس در حالی صورت می گیرد که این خبرگزاری بیش از دیگر خبرگزاری ها از سیاست های دولت حمایت می کرد. این خبر در حالی اعلام شد که خبرگزاری فارس کماکان تا نیمه شب روز یکشنبه و یا بامداد دوشنبه کار خود را انجام داده و خبر توقیف آن ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه بود که روی خط ایرنا قرار گرفت. یک روز پیشتر یعنی یکشنبه معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران میهمان خبرگزاری فارس بود. علی سعیدلو در جریان دیدار خود از خبرگزاری فارس گفتگوی مفصلی هم کرده بود و از طرح تحول اقتصادی کشور و ارائه آن به مجلس هم خبر داده بود. با این حساب مشخص نیست چه خبر و یا عکس و یا تحلیلی از سوی خبرگزاری فارس مسئله ساز بوده و از سوی دیگر چه فرد یا افرادی ممکن است شاکی خبرگزاری فارس باشند.
توقیف خبرگزاری فارس، پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌داد. در انتخابات هیئت رئیسه دوره 8 مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی بدون رأی مخالف برای دوره 1 ساله بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. در انتخاباتی مقدماتی میان نمایندگان اصولگرای مجلس شمار اندک آرای غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس 7 شگفتی ناظران را برانگیخته بود. حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی دارد به مجلس جدید به ریاست علی لاریجانی.
در انتخابات روز یکشنبه علی لاریجانی تنها کاندیدای ریاست مجلس بود. پس از تنش دیروز در جلسه مجلس و اعتراض بی سابقه رضا عبداللهی نماینده ماهنشان به اعتبارنامه 19 نماینده دیگر مجلس که می توانست آنها را از شرکت در انتخابات هیئت رئیسه باز دارند، سرانجام اعتبارنامه 2/3 از نمایندگان یعنی حد نصاب لازم تایید شد و انتخابات برای تعیین رئیس مجلس برگزار گردید و علی لاریجانی با 237 رأی موافق و بدون رأی مخالف از مجموع 259 رأی گرفته شده به ریاست مجلس 8 رسید. 22 نماینده نیز به وی رأی ممتنع دادند. حتی نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیز به لاریجانی رأی منفی ندادند و این در حالی است که علی لاریجانی در زمان تصدی ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخت در مقابل اصلاح طلبان ایستاده بود. برنامه‌هایی همچون میزگرد چراغ با شرکت روح الله حسینیان، پخش فیلم کنفرانس برلن و پیش از آن برنامه هویت برای کوبیدن اصلاح طلبان همه در زمان ریاست علی لاریجانی بر صدا و سیما پخش شد. پس از استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد در دهه 70 نیز لاریجانی به جای وی نشست. در سال 1384 در دولت احمدی نژاد هنگامی که تصمیم بر لغو تعلیق اورانیوم قرار گرفت، علی لاریجانی به جای حسن روحانی مسئولیت تیم هسته‌ای ایران را عهده‌دار شد. هرچند خود سپس در 29 مهر ماه به طور ناگهانی کناره گرفت. او فرزند مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی است. در سال 1336 در نجف متولد شد و فارغ التحصیل رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است. وی سپس در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران فوق لیسانس و دکترا گرفت. علی لاریجانی در 20 سالگی با دختر 15 ساله آیت الله مرتضی مطهری ازدواج کرد. اما مجلس 8 به ریاست علی لاریجانی با مجلس 7 به ریاست غلامعلی حداد عادل چه تفاوت‌هایی در عملکرد خواهد داشت؟ صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در تهران، بر این عقیده است که تفاوت در مجلس هفتم و هشتم و غیره نیست، بلکه پدیده نظارت استصوابی با کنار گذاشتن کلیه نیروهایی که مورد نظر نظام نیستند راه را برای تغییرات اساسی بسته است.
مشکل در پدیده‌ای هستش به نام نظارت استصوابی و این رو مردم هم میفهمن. کسانی که امروزه در مجلس هشتم نمایندگی فی‌المثل مردم تهران رو دارن، بعضی از اینها با 4% رأی واجدین شرایط، با 200,000 رأی و با 300,000 رأی وارد مجلس شدند. این فقط در کشورهای کمونیستی سابق یا در رژیم شاه چنین چیزی بود که اینقدر میزان مشارکت پایین بود.
برخی از تحلیلگران میگویند شکست فاحش حداد عادل و انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس نماینگر اختلاف در درون اصولگرایان است. اما قاسم شعله‌سعدی، نماینده پیشین مجلس، معتقد است که چندان تفاوتی میان مجلس هفتم و هشتم وجود نخواهد داشت.
فکر میکنم که دوباره داریم گرفتار یک اشتباه دیگر میشیم و فکر میکنیم که چون مجلس هشتم حالا آقای لاریجانی رو به عنوان رئیس برگزیده و دست بعد به سینه حداد عادل زده، بنابراین این مطلب خوبی است و انتظارش قلقمر باید داشته باشید. آقای لاریجانی در اولین موضع‌گیریش راجع به پرونده هسته ایران موضع‌گیری داشت، شاید در حد حتی بدتر از آقای حداد عادل. بنابراین اینجوری نیست که شما فکر کنید مجلس میاد شک قلقمر میکنه.
برخلاف شماری از تحلیلگران که تفاوت چندانی بین عملکرد مجلس هفتم و چشمانداز مجلس هشتم نمیبینند، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در تهران، معتقد است که مجلس هشتم به اندازه مجلس هفتم رام و مطیع دولت نخواهد بود.
این نکته هم قابل انکار نیست که آقای لاریجانی یک شخصیت، یک چهره عملگراست، یک چهره پراگماتیست هست. تحولات اخیر و آرایش سیاسی مجلس هشتم نشان میده که ما حداقل باید امیدوار باشیم. پارلمان جمهوری اسلامی، مجلس هشتم، در مقابل خیلی از اشتباهات دیگه سکوت نکنه، در مقابل بسیاری از تندروی‌هایی که این روزها راجع به صحبت میشه مانعی باشه و بتونه تعدیل بکنه. موافق نیستم با این که موضع‌گیری آقای دکتر لاریجانی در نطق افتتاحیه مجلس هشتم در مورد پرونده هسته‌ای رو به این تعبیر بکنیم که سیاست هسته‌ای ما هنتر میشه. یادمون نره که آقای لاریجانی نقطه اختلافش با رئیس جمهور در پرونده هسته‌ای این بود که ایشون میگفت آقا بریم به هر حال یه جوری این بنبست رو بشکنیم، یه جوری کشور رو از بنبست در بیاریم، یه جوری بتونیم با دنیا تعامل بکنیم. در حال این همون آقای لاریجانی است.
در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، حسین ابوترابی فرد به عنوان نایب رئیس اول و محمد رضا باهنر که در مجلس هفتم نایب رئیس اول بود، با یک رتبه نزول به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند.
انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و ریاست علی لاریجانی برای دوره یک ساله بر مجلس هشتم. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار ILO به ایران در استانی نشست سالانیانی این سازمان در ژنو انتشار یافته است. در بخشی از این گزارش به نقل از قاضی دادگاه استیناف منصور حسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته شده که یکی از جرم‌های وی تخریب اموال عمومی بوده است. این فعال کارگری در تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. گزارش هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار همچنین به نقل از این مقام قضایی جمهوری اسلامی نوشته که با آقای حسانلو عادلانه رفتار شده است. در این خصوص به گفتگوی پرویز خورشید، یکی از وکلای مدافع منصور حسانلو و بهروز کارونی گوش میکنیم.
آقای حسانلو در پرونده ایشون تشکیل شده جرمی به عنوان تخریب اموال عمومی وجود نداشته. این یک نظر شخصی ایشونه و خلاف واقع هم هست.
پس چرا به نظر شما، البته بحث حقوقیه، ولی خب چرا به همون اقدام علیه امنیت ملی که به تام این هم بازداشت و زندانی شدن اشاره نشده؟ چرا عنوان دیگه ای ذکر شده که به گفته شما هم اصلا در پرونده موجود نیست؟
من مسئول ارادی اشخاصی که اظهار نظر میکنن که نیستم. این چرا را باید از خود این آقا پرسید. جای قاضی، پرونده این آدم رو خوندی؟ به اتهاماتش واقفی؟ این اتهام کذب برای چی اضافه میکنی تحکیلی هیئت خارجی میدی؟
آقای اصالو اتهام به نام تخریب اموال عمومی نداره. آقای اصالو فعالیت سندیکایی کرده، قضات مملکت ما این فعالیت رو اومدن یه سری تحقیقات و یه مقدار سفرهای خارجیش و غیره و غیره رو که اتخاذ دادن به عنوان اقدام علیه امنیت ملی، ایشون رو محاکمه کردن.
قاضی دادگاه به هیئت اعزامی آیلو گفته که در مورد آقای اصالو با ایشان عادلانه برخورد شده و ایشان دو وکیل دارند که از منافع ایشان دفاع خواهند کرد. اصولا شما معتقد هستید که پرونده ایشون به صورت عادلانه آیا بررسی شده یا نه؟
نه خیر. ما در لوایحمون کفن اینا رو نوشتیم، تحلیل همین آقایون قضات هم دادیم، صراحتا هم گفتیم که شاید بیشمار ماده قانون ردیف کردیم، ماده قانونی که مال خود نظام جمهوری اسلامی است که در مورد ایشون نقض شده و رعایت نشده. محاکمه ایشون را عادلانه نمیدونیم.
میشه اشاره کنید کدوم موارد بوده؟
جمله این که بنده یکی از وکلای ایشون هستم، آقای دکتر مولایی، رأی صادره به بنده ابلاغ نشده، رأی تجدید نظر به بنده ابلاغ نشده. من در لایحه تجدید نظر ایشون نقشی نداشتم چون دادنامه رو ندیدم. طبق قانون باید رأی به وکیل ابلاغ بشه. این یه نقض. دوم، الان ایشون توی زندانه، از حق ملاقات وکیل محرومه. دو تا نقض و مواردی بیشمار.
پرونده آقای اصالو، آخرین تحولات چه چیزی هستش؟
برای آقای اصالو من و دکتر مولایی تصمیم داریم اعاده دادرسی بدیم، موارد نقض رو به مقامات بالای قضایی توضیح بدیم، تشریح کنیم، استدلال قانونی کنیم. برای این کار لازم ما بریم از زندان از آقای اصالو نامه جدید بگیریم. هنوز موفق نشدیم که ایشون رو در زندان ملاقات کنیم، ولی در بیرون از زندان ایشون رو ملاقات میکنیم. من دیروز با آقای مولایی حدود نیم ساعت پیشش بودیم برای معالجه بیمارستان، اونجا ملاقاتش آزاده. ولی برای اینکه وکالتنامه رسمیت پیدا کنه، ایشون زندانیه و زندان تایید کنه وکالتنامه رو، لازمه شد که ما باید بریم زندان ایشون رو ملاقات کنیم. هنوز این جواز رو به دست نیاوردیم از طرف مسئولین قضایی که بریم زندان ایشون رو ملاقات کنیم.
پرویز خورشید، یکی از وکلای مدافع منصور اصالو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 7:17:14 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. به گفته منابع آگاه خبری در تهران، فرار سرمایه از ایران شدت گرفته و همزمان نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور به پایین ترین سطح در 10 سال گذشته رسیده است. توضیحات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به گزارش خبرگزاری فارس، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور اوایل خرداد ماه به منظور بررسی علل و میزان خروج سرمایه از ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی مستقر شدند. خبرگزاری فارس به دلایل اتخاذ این تصمیم از سوی سازمان بازرسی کل کشور اشاره‌ای نمی‌کند، ولی به نظر می‌رسد که دلیل اصلی آن نگرانی محافل رهبری جمهوری اسلامی از اوجگیری خروج سرمایه از ایران است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از مهمترین چهره‌های اقتصادی در جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی، اوایل خرداد ماه جاری حجم خروج سرمایه از ایران را 3 میلیارد دلار در سال ارزیابی کرد. همزمان سایت الف که زیر نظر آقای توکلی اداره می‌شود، با تکیه بر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌نویسد که نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران به کمترین میزان در 10 سال گذشته رسیده و با 0 فاصله چندانی ندارد. شاخصهایی از جمله فرار سرمایه همراه با سقوط سرمایه گذاری فضای عمومی اقتصادی ایران را در حال حاضر به نمایش می‌گذارند. با این حال رقم 3 میلیارد دلار خروج سالانه سرمایه از ایران که از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده بر برآوردهای پیشین تکیه دارد و تردید نیست که طی چند ماه گذشته با توجه به انباشته تر شدن ابرهای تیره در فضای کسب و کار ایران، شمار بیشتری از صاحبان سرمایه در جستجوی امنیت بیشتر به کشورهای همسایه و یا حتی سرزمین‌های دورتر به ویژه در خاور دور برآمدند. علاوه بر تداوم تنش در فضای بین‌المللی ایران، گسترش آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی به ویژه در پی برکناری داوود دانش جعفری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی و نیز کشمکش های پایان ناپذیر میان دولت و بانک مرکزی طبعا به این گرایش دامن میزند. همچنین در شرایط کنونی صاحب امتیازان برخوردار از رانت نفتی ترجیح میدهند بخشی از ثروت افسانه خود را که به برکت رونق بی سابقه طلای سیاه به دست آمده به سرزمین های امنتری منتقل کنند.
داره اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می شنیدیم. اما روزنامه های صبح چه نوشتند؟ هانا کاویانی.
از میان مطبوعات
روزنامه رسالت در آستانه سفر احتمالی نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران از کمک چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی به بازسازی عراق خبر داده است. به نوشته این روزنامه روز یکشنبه پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه ایران از سوی خبرنگاران درباره کمک 10 میلیارد دلاری ایران به عراق مورد پرسش قرار گرفت اعلام کرد رقم دقیق این کمک مشخص نیست، چرا که پیش از این در اخبار این رقم در حدود 1 میلیارد دلار مطرح شده بود. رسالت در این حال از تایید کمک به عراق خبر داده و از قول محمدعلی حسینی نوشته به هر حال مبلغی برای کمک به بازسازی عراق اختصاص داده شده که قرار است با مشارکت شرکت‌های ایرانی در آن کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق مورد استفاده قرار گیرد. به نوشته این روزنامه سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در مذاکرات ایران با مقامات عراقی موضوع دریافت غرامت‌های مربوط به 8 سال جنگ عراق و ایران نیز مطرح می‌شود، گفته است مجموعه مسائل مربوط به غرامت و مسائل مشابه در دستور کار مذاکرات ما قرار دارد و این موضوع چیزی نیست که مقفول مانده باشد. روزنامه اعتماد در ستون پیدا و پنهان روز دوشنبه خود از کاندیداتوری مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داده است. به نوشته این روزنامه مجتبی ثمره هاشمی مشاور و یکی از نزدیکان رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که احمدی نژاد احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت خواهد کرد. به نوشته اعتماد مشاور عالی احمدی نژاد این اظهارات را در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز ابراز کرده و در پاسخ به سوالی درباره احتمال کاندیدا شدن احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز گفته که آیا کسی طور دیگری فکر می‌کند؟ روزنامه جوان از بازداشت 6414 نفر توسط نیروی انتظامی در شهرستان‌های استان تهران به اتهام مزاحمت برای زنان خبر داده است. به نوشته این روزنامه فرمانده نیروی انتظامی استان تهران اتهام بازداشت شدگان را مزاحمت با رفتارهای ناهنجار خود برای بانوان و سلب امنیت و آسایش عنوان کرده و گفته 5492 نفر از دستگیر شدگان با اخذ تعهد کتبی آزاد و 924 نفر نیز با پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. روزنامه جوان در این حال از قول علیرضا اکبرشاهی نوشته از ابتدای سال 87 تا کنون 1068 زن نیز به اتهام بدحجابی بازداشت شدند. وی اتهام این زنان را نیز جریحه‌دار کردن عفت عمومی با بدحجابی و نوع پوشش عنوان کرده است. این روزنامه با انتشار خبر پلم شدن یک تالار عروسی از قول فرمانده نیروی انتظامی استان تهران نوشته 82 نفر نیز در خصوص برپایی مجالس عروسی‌های مختلف دستگیر و از این تعداد 36 نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و 48 نفر نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. روزنامه تهران امروز از کشته شدن 4 مأمور دیگر نیروی انتظامی در منطقه حاج عمران خبر داده است. به نوشته این روزنامه اعضای گروه پیکاکا که به تازگی شماری از اعضای آن در درگیری با ماموران ایرانی کشته شدند در اقدامی تلافی جویانه با ایجاد کمین در منطقه حاج عمران اقدام به کارگذاشتن مین‌های کنترل شده کردند که منجر به کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی شد.
هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2010 از امروز و با دیدار با امارات در تهران شتاب می‌گیرد و یکی پس از دیگری در این ماه برگزار می‌شوند. با وجود مشکلات و مسائلی که تیم ملی ایران پس از رقابت‌های جام جهانی 2006 با آن روبرو بوده و بار سنگین روحی روانی بر ملی پوشان ناشی از سطح بالای انتظارات از آنان، تیم ملی ایران امروز برای پیروزی و کسب صدرنشینی به میدان می رود. حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران غروب امروز دوشنبه در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در تهران و در ورزشگاه آزادی در سومین بازی به میدان می‌رود. ایران در بازی‌های اول و دوم در مقابل تیم‌های سوریه و کویت بدون پیروزی مانده و مساوی کرده است. حریف امروز ایران امارات متحده عربی است که با 2 امتیاز بیشتر بالاتر از ایران قرار دارد. کویت را برده و با سوریه در دمشق مساوی کرده است. زمانی که گروه بندی تیم‌های آسیایی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی شکل گرفت، گفته شد قرار گرفتن ایران در کنار امارات، سوریه و کویت حکایت از خوششانسی ایران دارد که در گروهی آسان قرار گرفت. ایران غرور آسیا است، بگید حریف ما کجاست، بربه رو نقشه ما فکر شکار این موشاست. ایران غرور آسیا است. برونو متسو سرمربی فرانسوی امارات که تیم ملی این کشور را چند ماه پیش به مقام قهرمانی جام خلیج فارس رسانده ادعا می کند دست خالی از تهران نخواهد داشت. آن سوی قضیه، یعنی در اردوگاه ایران، علی دایی برجسته ترین چهره فوتبال کشور در رأس تیم ملی قرار گرفته. دایی در کار مربیگری تجربه طولانی ندارد. کمتر از 2 سال پیش همکاری خود را با تیم سایپا به عنوان سرمربی آغاز کرد و در پایان لیگ ششم آن تیم را به مقام قهرمانی رساند. 2 ماه قبل نیز سکان رهبری تیم ملی را در اختیار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در 1 سال اخیر در شرایط بحرانی قرار داشته و نوعی عدم ثبات همراه با حاشیه‌های گوناگون در آن حاکم بوده است. مفسر خبرگزاری فرانسه هم روی همین نکته تأکید گذاشته، می‌نویسد تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی امیدوار است نهایت استفاده را از وضعیت بی‌ثبات تیم ملی کسب کند و حداکثر امتیاز را دوشنبه در دیدار مقابل ایران به دست آورد. اما خبرگزاری مه در داخل ایران با استناد به آمار و سابقه دیدارهای ایران و امارات می نویسد تیم ملی ایران همیشه برتر از امارات بوده و در میادین مختلف موفق به شکست این تیم شده است. به نوشته این خبرگزاری، امارات همیشه بازنده است که باز هم باید ببازد. در تقدیر این که امشب در ورزشگاه آزادی ایران پیروز می شود یا امارات، پرسشی است که پاسخ دقیق آن را باید در سوت پایان بازی که آقای لی جی یونگ داور کره جنوبی در آن میدمد پیدا کرد.
ملی پوشان ایران امروز در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برای پیروزی به میدان می روند. حبیب روشنزاده گزارش می دهد. We'll be right back. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.